له ما في السماوات وما في الأرض.
شما دانش‌آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
عصرتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف. ساعت 16 هست و با بخش دوم برنامه رادیو معارف همچنان در خدمت شما هستیم و زمان پخش برنامه پرسمان اعتقادی است که حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی پاسخ میگن به سوالات اعتقادی شما. عزیزان دعوت میکنم 44 دقیقه بشنوید
رادیو معارف. لطفا سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان. پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر سبحان الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه پرسمان اعتقادی. از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. همچون هفته های گذشته در خدمت استاد محمدی شارودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، بسیار خوش اومدین به برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر توفیقات روز افزون، عرض قبولی طاعات عبادات و تلاشایی که میکنن همین برنامه که الان گوش میکنن جز عباداتشون محسوب میشه انشاءالله. انشاءالله خداوند همه را قبول کنه. خودمون متواضع شاکریم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم و انشاءالله که معارف اهل بیت رو با هم گفتگو کنیم. یه فرمایش زیبای پیامبر دارن، فرمایید که اگه انسان یک ساعت اینجا به معنی 60 دقیقه نیست، یه برهه از زمان مثلا 10 دقیقه یا رو این تواضع و فروتنی یاد گرفتن علم رو تحمل نکنه، باید یک عمر ذلت و خاری جهل رو تحمل کنه. من متن حدیث رو خدمت دوستان عرض کنم. میفرماید که من لم یصبر علی ذل تعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا. کسی که بر حالا این ذل اولش معنای تواضع و فروتنی، دومش معنای ذلت و خاریه.
بله.
کسی که بر یک ساعت بازار کردن معنای 60 دقیقه نیست، کسی که اون تواضع و فروتنی و زحمت یک ساعت تعلم و یاد گرفتن رو صبر نکنه دربارش و بردباری نداشته باشه، تا ابد در جهل باقی میموند. حالا یک سوال انسان میپرسه از جهل میاد بیرون، نپرسه باید تا ابد تو جهل باقی بمونه و این خفت و خاری جهل رو داشته باشه. انشالله که با سوالهای خوب دوستان ما شما هم بهره ببریم و گامی در جهت علم و آگاهی برداریم.
بسیار ممنون و متشکرم. لطف کردید اینکه همیشه ابتدای برنامه احادیث گواربری از ائمه معصومین علیه السلام تقدیم عزیزان شنونده و ما میکنید. ممنون و متشکریم از حضرت عالی. دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به منظر شریف و نورانی پیامبر مهربانی و رحمت و اهل بیت مطهر ایشون. اللهم صل و سلم علی محمد. اللهم صل و سلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. شنوندگان عزیز و گرامی از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم. شماره تلفن های 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 راه های ارتباط ما با شما عزیزان هست. شما عزیزان می توانید سوالات خودتون رو از این طرق برای ما ارسال کنید و در برنامه تر بشه و انشالله پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی می شنویم. شنوندگان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی در دو بخش تقدیم حضورتون میشه. در بخش اول در بحث مقدماتی جناب استاد محمدی در ذیل مباحث کلی نبوت به نکاتی اشاره کردن. ایشون فرمودن که دعوت پیامبران هماهنگ و یگانه هست و همه پیامبران به اسلام دعوت میکنن. همچنین فرمودن که بین پیامبران هیچ اختلافی وجود نداشت. نکته سومی که ایشون فرمودن این بود که اصل تلقی وحی امری مشترک بین همه پیامبران بوده. و چهارمین نکته این که نکته اصلی رسالت همه پیامبران توحید و نفی شرک بود. و مسئله پنجمی که ایشون اشاره کردن این بود که همه پیامبران بر مسئله معاد تاکید داشتن. جناب استاد محمدی، اگر این بحث ادامه داره در خدمت حضرت عالی هستیم.
بله، خیلی ممنون. بله، داریم بحث کلی رو راجع به اصل نبوت خدمت دوستان عرض میکنیم. بحث کلیمون هم بحث پیامبر شناسی و نبوت. دیگر از مباحث کلی درباره پیامبران اینه که پیامبران به زبان قوم خودشون سخن میگفتن. این از ویژگی‌های مشترک پیامبران این بود که همگی به زبان قومی که از میان اون قوم برخواسته بودن صحبت می‌کردن. قبل از اینکه این بحث من ادامه بدم، این نکته رو خدمت دوستان عرض کنم. الان تو فضای مجازی، تو بعضی از این رسانه‌های این سیتیز شبهه‌ای رو مطرح می‌کنن، مخصوصاً برای جوانان، نوجوان‌ها، و اون این که خب خود قرآن گفته که ما ارسلنا من رسول الله بلسان قومه، ما پیامبر نمی‌فرستیم مگر به زبان قوم خودش. خب ما هم که فارسیم، پس ما هم باید به پیامبر خودمون ایمان بیاریم. و پیامبر اسلام هم برای عرب هاست، چون به زبان عربی پیامبر مبعوث شده. این یه شبهه است که مطرح میکنن و خب توجه ندارن، که یا توجه دارن اونه که این شبهه رو طرح میکنن، میفهمن که حرفشون غلطه. اول کار طبیعی است که پیامبر باید به زبان قوم خودش باشه. والا چی میفهمن؟ پیامبر در حجاز مبعوث شده به زبان مثلا فارسی عبری صحبت کنه، به زبان انگلیسی صحبت کنه، به زبان فارسی صحبت کنه، چی میفهمه؟ و کسی دعوت پیامبر نمیفهمه که بخوان ایمان بیارن یا ایمان نیارن. بنابراین عقل و منطق حکم میکنه که در ابتدا به زبان خود قوم سخن بگن، چون کسی که هادی مردم هست، پیامبر قومه، باید اونها بفهمن چی داره میگه. در غیر این صورت اصلا ارشادشون ممکن نیست. اما پیامبرانی که برای همه بشر مبعوث شدن، مثل پیامبر اسلام، مرسلناک الله کافتن لناس بشینا با ندیر، ما برای همه عالم طور فرستادیم. بعد از این که آینش رفت در جاهایی که اون زبان رو نمیفهمن، اونجا باید یک لجنه‌هایی باشه یا یک افرادی باشن از علما که ترجمه کنن، چون که این اتفاق در زمان پیامبر اسلام افتاد. سلمان فارسی که از اصحاب پیامبر بود، سوره مبارکه هم رو به فارسی ترجمه کرد و پیامبر هم تایید کرد.
بله.
بعد هم دیگه ترجمه قرآن الانش با میلی زبان‌های مختلف و هم فرمایشات پیامبر. بنابراین این که ما بگیم که به زبان قوم مبعوث میشن طبیعی است که همینطوره، اما این که به زبان قوم بمونن یعنی محصور باشن در همون قوم، این معناش اینه که بگیم که ما عقل و منطق و علم و کنار میذاریم و زبان رو جاش میذاریم. عقل میگه این آیین بهتره، ما میگیم نه، چون به زبان ما نیست قبولش نداریم. همین چیزی که الان سشن استاد میگن، چون ما نژاد برتر هستیم، فقط باید پیامبر از نژاد ما باشه. به پیامبر اسلام ایمان نهوردن چون از نژاد خودشون نبود. یک نوع نژاد پرستیه یا یک نوع زبان پرستیه. بعد هم تو کشور ما ده ها زبان وجود داره. همه رو بیرون کنیم، ببین فقط فارس ها بمونن، بعد اینکه که ببین نه، به این کشور 10 تا دین باشه. خیلی از واژه ها، خیلی از لغات پیامبری شناخته شده ندارن. مثلا شما فلان زبان پیغمبرش کیه؟ پیدا نمی‌کنید پیغمبری که بخواد به اون زبان مبعوث شده باشه. به هر حال این حرف منطقی نیست. بله، وقتی که عقل میگه این آیین بهتر از همه آیین هاست، ما باید ایمان بیاریم. حالا اگر نمی‌فهمیم باید ترجمه کنیم. گرچه حالا زبان فارسی امروز ما انقدر زبان قرآن نزدیکه که شاید زبان خود عرب ها بیشتر از این نزدیک نباشه. یعنی اگر عمد دایر باشه آیه رو یه نفر در تهران بفهمه، یک نفر در بغداد، تقریبا مساوی هن. چون اکثر واژهای ما عربی است و واژهای عربی هم از فارسی، تو خود و قرآن ما واژهای زیاد فارسی داریم. بنابراین این حرف منطقی نیست، ابتدا باید به زبان قوم باشه.
استاد ببخشید، شاید این سوال برای شنونده پیش بیاد که چه خصوصیتی قوم عرب آن زمان داشتن، چرا پیامبر تو اون مکان و اون زمان برای اون قوم رسالت پیدا کرد و در کشور ایران چرا مبعوث نشد؟
این که چرا در اون قوم مبعوث شد، چرا اونجا مبعوث شد جایی مبعوث نشد، چون پیغمبر اهل اونجا بود، پیغمبر زبانش عرب بود، اهل حجاز بود، اهل مکه بود، در مکه متولد شده بود و رشد کرده بود. اما اینکه چرا تو ایران مبعوث نشد، ایران کشور اول قدرتی بود، چنانکه روم همینطوره. اگه بنا بود این دین در ایران بخواد پا بگیره، در نطفه خفه میشد، اجازه نمیدادن که بخواد، چون یه آیین دیگه اینجا حاکم بود. حتی بعد از زمانی که پیامبر نامه نوشته به خسرو پرویز، حدود 20 سال از بعثتش گذشته، تقریبا همه جزیره عرب دیگه مسلمان شدن و خیلی از خارج از اینا مسلمان شدن، و خسرو پرویز نامه رو که میخونه به حاکم یمن که دست نشانده ایران بود و از خونم که تحت الحمای ایران بود، نامه نوشته که دوتا افسر بفرست برن حجاز، این پیامبر رو گردن بزنن، سرشو برای من بفرستن. یعنی اون موقع تازه اینجوری برخورد میکنه، بعد از 20 سال، در حالی که این دین حالا شکل گرفت. اگه اولش میشد اصلا نمیذاشت که نفس بکشه که خواهد این دین. پس من باید در یک جایی باشه که قدرت ها نسبت به اونجا توجه ندارن. روم و ایران دو تا ابرقدرت بودن.
بله.
نه در روم امکان داشت، در اروپا و روم امکان داشت، نه در ایران امکان داشت، که اگر میشد در نطفه خفه میشد و اجازه رشد نمیدادن. دوم اینکه خب اون قوم با توجه به اون جاهلیتی که حاکم بود، اونها بیشتر از ایران و امثال ایران اون موقع نیاز داشتن، چون واقعا بدترین آیین ها رو داشتن، بدترین زندگی ها رو داشتن. تو نهج البلاغه هست دوره جاهلیت که حاکم بود، خب بله. اونجا ضرورت بیشتری داره تا اینجاهایی که به هر حال تمدنی دارن و زندگیشون مثل اونها نیست. عوامل دیگه هم هست. خلاصش اینه که نکته که عرض کردم نکته مهمی است. به زبان قوم بودن برای اینکون اول کار باید به زبان قوم باشن، اما اون که آیینی که برای همه عالم تشریع شده نمیتونه که به یک زبان باشه، حتما باید ترجمه شه به زبان‌های مختلف، چنانکه تورات، انجیل، نمیدونم بقیه کتب آسمانی، اینها ترجمه شده به صدها و هزاران زبان، ترجمه شده قرآن هم به زبان‌های مختلف ترجمه شده. و از کلام اولین کسی هم که ترجمه شروع کرد کسی بود از صحابه پیامبر بود، سلمان فارسی، سوره مبارکه حمد رو ترجمه کرد، خدمت پیامبر ارائه کرد، پیامبر هم تایید کرد ترجمه‌اش رو، ترجمه سلمان رو تایید کرد پیامبر. پس بعدش دیگه با ترجمه مسئله حل میشه، ابتدا به همون زبان باشه، بعدن توسط قوم و خود پیامبر در دیگر نقاط استفاده از پایگاه‌هایی که برای این کار تشکیل میشه که بتونن ترجمه کنن، توسط اونها مسئله حل میشه و جلو میره.
بسیار ممنون و متشکرم جناب استاد محمدی. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که بخش اول برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف رو شنیدید. تا لحظاتی دیگر با بخش دوم برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
ای دل و جان عاشقان، شیفته جمال تو، هوش و روان بی دلان، سوخته جلال تو، هوش و روان بی دلان، سوخته جلال تو،
سوخته جلال تو.
عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف تقدیم حضورتون میشه. شما عزیزان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا از طریق نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی این برنامه رو بشنوید. سوال تلفنی یکی از شنوندگان آماده پخش است، به اتفاق شما عزیزان میشنویم.
سلام علیکم. ضمن سپاس از آقای محمدی در برنامه پاسخهای سوالات اعتقادی، یه سوال داشتم و اون این که یکی از امامان جماعت می‌فرمودن برای تشهد الحمدلله کما هو اهله، قبل از اینکه تشهد رو شروع کنن. من خواستم بپرسم این کما هو اهله معنی الحمدلله رو تکمیلا عرضه میکنه، یا اینکه توضیحاً، یا اینکه اصلا در خود کلمه الحمدلله مستتره. متشکرم، خدا نگهدار.
ما از شما شنونده عزیز متشکریم که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. در خدمت شما هستیم جناب استاد محمدی.
از من اولا که الحمدلله، بسم الله و بالله، چیزی از این قبیل جز تشهد نیست. تشهد از اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه.
بله.
اینا مستحباتی است که پوته میشه و جزء تشهد نیست. کسی نگه بیم نمازت باطله مثلا.
درست.
واجب رو نگفتی. واجب از اشهد ان لا اله الا الله شروع میشه. مطلب دومی که خود الحمدلله اون لام لام اختصاصه. یعنی حمد هر جا که باشه مال خداست. الف و لام هم الف و لام جنسه، جنس هم در هر جای عالم توسط هر کس که گفته بشه و ارائه بشه اون خاص خداست، اختصاص به خدا داره،
خداوند.
چون لام لام اختصاص هست. بنابراین اگه مثلا ما تعریف میکنیم از یک ورزشکار، از قدرت ورزشکار، از مثلا فرض کن یک وزنه بردار تعریف میکنیم، از قدرت تعریف میکنیم و قادر مطلق و قدرت دهنده خداست، پس ما ناخواسته از خدا داریم تعریف میکنیم، خدا رو داریم حمد میکنیم. اگر از یه تابلو زیبا مثلا ما تعریف میکنیم، حمد میکنیم، ناخواسته از خود خدا داریم تعریف میکنیم. پس هر جا حمدی باشد الحمدلله. مثلا بعد اینکه این گونه قیدها قید توضیحیه نه قید احترازی، یعنی این که هم گفتیم الحمدلله میگه که غیر از او کسی دیگه شایسته نیست، چون لله کما هو اهله، فقط و فقط او اهل حمده. یعنی در واقع توضیح همین لله هست، همون لام تخصیص هست و اشکالی هم نداره، تو روایت هم داریم.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. امیدواریم که این شنونده عزیز پاسخ سوال خودشون رو شنیده باشند. همونطور که شما عزیزان میدونید سامانه پیامکی 30553 برای دریافت پیامک شما عزیزان در برنامه اختصاص داده شده. شنونده عزیزی از تهران جناب آقای مهدی مینوبخش این سوال رو از برنامه از طریق پیامک پرسیدن. جناب استاد محمدی ایشون نوشتن که آیا این حدیث امیرالمومنین علی علیه السلام در قرر الحکم در باب الاداوه رو میتونیم در مواجهه با آمریکا و اسرائیل و سایر دشمنان جمهوری اسلامی به کار ببریم؟ اونجا که حضرت میفرمایند استصلاح للاعداء به حسن المقاله و جمیل الافعال احون من ملاقاتهم و مغالبتهم به مزیز القتال، یعنی این که به صلاح آوردن و اصلاح دشمنان با گفتار نیک و کردار زیبا آسانتر است از برخورد و پیروز شدن بر آنها به وسیله پیکارهای مصیبت بار. یا در همین رابطه در جای دیگر می‌فرمایند من از هر عداوتو غل کیدو، کسی که دشمنی خود را اظهار و آشکار کنه مکر و حیلش اندک میشه. کدوم یک از این دو مورد رو باید در مورد این کفار ما در پیش بگیریم؟
فرمایش حضرت درباره اونجایی که دشمن دشمن خونی نیست، کافر کافر حربی نیست، کافر نمیخواد که غیر خودش هیچ کس سر به تن نداشته باشه، اونجا خب با صحبت میشه، با مذاکره میشه، عیبی هم نداره.
بله.
اگر دشمن دشمنی باشه که یک هویتی داشته باشه، هویت منطقی داشته باشه، هویت قابل قبول داشته باشه، بله مذاکره از جنگ بهتره. فرمایش حضرت اینه دیگه.
بله.
جایی که مذاکره کار میکنه بهتر از این که بخواد جنگ باشه. اما حالا اگه دشمن میخواد ما رو نابود کنه، پیش بیا مذاکره بکنیم. او میخواد ما سر به تن نداشته باشیم. او میگه غیر از من کسی آدم نیست. بقیه باید در خدمت ما باشن. نظر اینها همینه. تو منابعشون هست، دوستان برام مطالعه کن. تو تلمود هست، تو تورات هست، تو قرآن هم هست. با اینها مذاکره کنیم. اونا که ما رو آدم نمیدونن، ما هم باشون مذاکره کنیم. دشمنی که طرف مقابلش رو آدم نمیدونه، جای مذاکره نیست، جای گفتگو، جای اصلاح نیست. و به همین دلیل هم قرآن میفرماید اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود الذین اشرکوا. سرسخت ترین دشمنان مسلمان ها، چه بخوان چه نخواهن، جای مذاکره هم نداره. دشمن سرسختی است که به هیچ وجه قابل مذاکره نیست. نکته بعد این که جاهای مذاکره معنا داره که دو طرف مساوی باشن یا ما دست برتر رو داشته باشیم. اگه کسی بخواد دست پایین تر داشته باشه مذاکره یعنی تسلیم، نه یعنی اصلاح. اصلاح اون جاییست که دو طرف بتونن اصلاح بکنن، ولی جایی که طرف مقابل دست برتر نداره مذاکره کنه یعنی تسلیم بشه. ما اگه بخوایم با آمریکا مذاکره کنیم همینه، گام به گام باید تسلیم بشیم تا همه چی از دست بدیم. جنیس که خیلی خوب، نصف کار مال شما، نصف اهداف شما برآورده بشه، نصف اهداف مذاکرین دیگه، مذاکره میکنن که مصالح و منافع دو طرف تامین بشه. میگن شما از نصف خواسته هاتون کوتاه بیایید، ما هم از نصف خواسته هامون کوتاه میایم تا با هم به اصلاح برسیم. آیا این امکان داره با آمریکا؟ نخیر، آمریکا جهان خار به تمام معنا. جنیس که بگیم خیلی خوب، حالا ما انرژی اتمی رو ولش کردیم، خیلی خوب برید دیگه زندگی کنید و من با شما کار نداریم. میگه نه، مشک هم نداشته باشید، قدرت منطقی هم نداشته باشید، حکومت هم نداشته باشید، شما تیکه تیکه بشید. شاه میگه من از ایران برم، ایران ایرانستان میشه. یعنی اون نماینده آمریکا تو اینجا میگه من برم، ایران ایرانستان میشه. آمریکا میخواد ایران ایرانستان بشه، ما باش مذاکره کنیم، باش به اصلاح برسیم. بله، اون جاهایی که دشمن با ما کاری نداره، بناست ما بهش حمله کنیم، یا اینکه نه باهاش صحبت کنیم. ببین خب حالا پیغمبر با همه یهودیا پیمان بست، وقتی که پیمان شکنی کردن چیکار کرد پیغمبر؟ بازم باهاش مذاکره کرد با طایفه بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قینقاع. پیغمبر پیمان بست و پیمان همکاری و دفاع. وقتی از پشت خنجر زدن بنی نذیر، که از پشت خنجر زدن، پیغمبر چیکار کرد؟ بازم مذاکره کرد یا نه دیگه؟ بله، اگر دشمن اینجوری باشه که دشمن خونی ما نباشه، کافر حربی نباشه، با ما در حال جنگ نباشه و ما با هم مساوی باشیم، اونجا خوبه که به جنگ که انسان بخواد با جنگ به جایی برسه، با مذاکره به جایی برسه. اما فرض اینه که این دوتا دشمنی که ما الان داریم، آمریکا و اسرائیل، هیچ کدامشون اون شرطی که مولا فرموده رو ندارن، بنابراین نه مذاکره اینجا به درد میخوره و نه کوتاه اومدن.
بسیار ممنون و متشکرم. شنونده برنامه پرسامان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
از مردان حضرت عبدالله اول یه سوالی برام پیش اومده، این که ما مظلومیت امام حسین یا حرمت بالای امام حسین رو اونجا میبینیم که توی کربلا چنان ظلمهای به ایشون شد، ولی ما میبینیم که تو طول تاریخ همین قضیه خودمون، کسایی که با خانوادهشون یک جا از بین رفتن یا شکنجه شدن، آسیب دیدن، کم نیستن. تصور من این نیست که مقام امام حسین به اون شدائد روز عاشورا برگرده، اونجایی که خدا خیلی سفارش میکنه تو پنج تن آل ابا و حضرت ابا عبدالله، باید ریشه حرمتشون در جای دیگری باشه. اون رو میخوام از شما، اون ریشه اون جای دیگر رو پیدا کنم و بپرسم.
دو مطلب باید از هم جدا بشه. یک این که اون حد که حرمت ها و بی احترامی ها و اون جنایتی که انجام شده چی بوده، چقدر وسعت داشته، چقدر مثلا فجیع بوده، که این که اون شخصی که بی حرمتی شده اون کیه. اگر مردم کوفه فقط امام حسین تحویل نمی گرفتن، باید شب و روز همه خون گریه می کردن. پس بس از طرف اون جنایات اونها نیست. بله، سال بعدش تو واقعه حره همین سپاهیان یزید جنایت انجام دادن که اصلا قابل بیان نیست. هیچ کس الان برای واقعه حره مجلس نمیگیره که بگن مثلا کیا شهید شدن، چی جنایتی انجام دادن همین سپاهیان یزید. اون شخصیت آقا سید الشهدا سلام الله علیه، جایگاهش در نظام آفرینش و اون قرب و مقامش، کمالش و شایستگی هایی که حضرت داشت، این که امام حسین علیه السلام میفرماید من صبح و شب گریه میکنم، اگه اشکم تمام بشه خون گریه میکنم، به خاطر شخصیت امام حسینه. چون اون امام حسین رو شناخته، میدونه که اگر مردم عراق، مردم کوفه فقط یه اخمی به امام حسین میکردن، باید شب و روز گریه میکرد. این دوتا از هم جدا باشن. پس ما نمیگیم کربلا به خاطر فجیع بودنش مقام امام حسین رو بالا برد، میگیم که شخصیت و جایگاه امام حسین علیه السلام، عظمت امام حسین باعث شد که این فاجعه خیلی بزرگ بشه، یک موجی پیدا بکنه، شعاعی پیدا بکنه که تا همه زمانها و همه مکانها رو فرا بگیره.
سوالم اینه که من میخوام بشنوم که آرام بگیرم. بچه من در 3 سالگی فوت کرده، بعد جاهش چجوریه، کجا زندگی میکنه الان، کجای برزخه؟ اگر پدر مادر رو شفاعت میکنه، اون که ثواب نداره، اعمال نداره. بعد یکی هم این که اذان گفتن رو خیلی دوست داشت، حتی با رادیو و تلویزیون گوش داد، اذان رو یاد گرفت، اذان کامل یاد گرفت. حالا این ازش چون که تکلیف نداشته قبول میکنن، و حتی در بحثه رو میگفت باز کنید من اذان رو گوش بدم، و دعای عزم و بلا رو یاد گرفته بود میخوند، من حمد و سوره رو میخوندم، اون سجده میرفت نماز میخوند، دستاشو بلند میکرد. میگم از این امتحانش رو پس داده قبول ازش، یا این که میگم بچه هست؟ مخواستم این سوال رو بدونم.
این که این بچه الان کجاست؟ تو بهشته، تو بهشت برزخیست، با اونجا هست. زهرا سلام الله علیها یادش میده که اون چیزی که باید یاد بگیره تربیت بشه اونجا تربیت میشه. اما چرا تفضله؟ بخاطر کار خودش نیست، بخاطر اینکه خداوند چون پدر مادرش مؤمن بودن لطف و تفضل کرده درباره این بچه و او رو برده به بهشت. این که شفاعت میکنه، بله، باز اونم بخاطر تفضله، نه اینکه حق داشته باشه. این که کارهایی که انجام میداد اونها برای خودش فایده داشت، نه، ولی برای پدر مادرش چرا؟ ثواب اون کارهای خوبی که فرزند انجام میده قبل از بلوغ، اینها به حساب پدر و مادر نوشته میشه. حالا از کاری که میگفت در واقع نتیجه همون تربیت پدر و مادر بود که به خود پدر و مادر برمیگرده.
پرسمان. پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
همراهان گرامی، عزیزان شنونده، بخش پاسخهای کوتاه رو شنیدید که جناب استاد محمدی در فرصت جداگانه تشریف میارن و به این سوالات پاسخ میدن. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 برای پرسش‌های شما عزیزان در نظر گرفته شده. شنونده عزیزی از همین راه ارتباطی سوالی رو از برنامه پرسیدن، میشنویم.
بپرسم از آقای محمد شاهرودی، این افکار وسواسی و مزاحم که به ذهن انسان میرسه آیا این امتحان الهی هست یا نه؟ اگر امتحان الهی نیست، چرا با وجودی که ما هرچی به خدا پناه میبریم و دعا میخونیم و افکاری که میگن و میخونیم اثر نداره و این افکار مزاحم و وسواسی همچنین تو ذهن ما میدوه و همچنین ذهن ما رو آزار میده؟ راهکار واقعی برای نجات از این افکار چیه؟ خیلی ممنون ازشون، دستشون در نکنه.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و بزرگوار. جناب استاد بفرمایید.
بله، از این حیث که شیطان خودش وسیله امتحان ماست، مطلب درسته. و از این حیث هم که از کنم که شیطان کارش انسان رو دچار شک و تردید کردن و وسوسه کردن، خب بله، از این حیث هم مطلب همینطوره، چون شیطان کارش همینه، شیطان کارش وسوسه هست، الذی وسوسه فی صدور الناس، کارش همینه. پس از حیث اینکه شیطان وجود داره و شیطان وسوسه گره، بله، خب این امتحانی است که انسان تو این امتحان باید شرکت کنه و همه انسان ها هم شرکت میکنن، شیطان هم دست از سر هیچ کس بر نمیداره، همه رو با ایشون گلاویز میشه و انسان ها هم برای رشد کردن، برای مقصد رسیدن باید این امتحان رو پس بدن و قبول بشن، و اگر نبود دیگه هنری نبود، کمالی نبود. دقیقا مثل این مونه که یه شخصی ادعا کنه که من قهرمان قهرمانانم، بهش میگن خب چیکار کردی؟ کیو زمین زدی؟ کجا کشتی گرفتی؟ بگه هیچ جا. قهرمانی زمانی که انسان شیطانی وجود داشته باشه، با شیطان گلاویز بشه، گاهی زمین بخوره، گاهی زمین بزنه، اون وقت آخرش غلبه کرد بر شیطان، اون وقت می من پهلوانم که تو امتحان قبول شدم، حریفم رو از پا در آوردم. اما یه حریف وجود نداشته باشه دیگه قهرمانی معنا نداره، قبول شدن معنا نداره. امتحان جاییست که چالشی باشه، سوالی باشه. از این حیث بله، شیطان وسیله امتحان هست. و این وسوسه فکری، وسوسه نظری که حالا حدیث نفس بهش میگن، کار شیطانه، منشه همه وسوسه ها شیطانه، چه وسوسه عملی باشه مثل مثلا نجاست و پاکی و امسی از این قبیل که بعضی گرفتار هستن، منشه شیطانه. وسوسه نظری هم منشه شیطانه. اگه انسان در مقابل شیطان ایستاد و به حرفش گوش نکرد و وسوسه رو دور ریخت، قبول شده تو امتحان. اگه نه قبول نشده. اما اینکه خدا خواسته تشریعا به شیطان گفته که برو این بنده ما رو دچار افکار پریشان کن، و شیطان هم مأمور